أضفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحيم.
درس صلاة مسافر.
استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاتو.
سه‌شنبه 28 اردیبهشت 1400
مصادف با
ششم شوال 1442 بحث قواطع صفر قاطع دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب بنابر این شد که این تتمه‌ای که از امسال باقی مونده بعد از ماه مبارک رمضان، با اجازه آقایون ما یه تتمه‌ای از بحث صلات مسافر باقی مونده که او رو مطرح کنیم. خب یه بحث مستقلی هم هست، یعنی اول یک بحثیه و بحث خیلی لازم و مورد ابتلاء همه هم هست. انشالله این رو تمام بکنیم و بعد انشالله سال آینده اگر توفیقی بود و حیاتی بود انشالله دنباله حج رو بحث خواهیم کرد. در بحث صلات مسافر ما رسیدیم به قواطع سفر. مرحوم امام به تبع مرحوم سید و دیگران می‌فرمایند سه چیز قاطع سفره. قاطع اول که بحث وطن بود، خب در همین ماه رمضان حدود 18 جلسه ما راجع به وطن صحبت کردیم، وطن اصلی و وطن اتخاذی عرفی و وطن شرعی، و البته اثبات کردیم که به نظر ما چیزی به نام وطن شرعی نداریم و وطن شرعی ثابت نیست. خب اما قاطع دوم از قواطع سفر قصد اقامه عشرت ایامه. اگر یه مسافری که خب 8 فرسخ رو طی کرده و نماز او شکسته است، باید نماز رو شکسته بخونه. میگیم اگر در یک جایی قصد اقامه عشرت ایام کرد، این قاطعه. خب اینجا اولین بحث این است که این قاطع آیا قاطع موضوعیه یا قاطع حکمیه. ظاهر عبارت مرحوم سید در عروه و ظاهر عبارت مرحوم امام در تحریر الوسیله این است که این قاطع موضوعیه. میگن اسانی من قواطع السفر قصد و اقامت عشرت ایام. میگن من قواطع السفر ظهور در قطع موضوعی داره، در حالی که خب میدونید روشنه واقعا کسی که فرض کنید از قم میره تهران، اونجا 10 روز قصد اقامه عشرت ایام میکنه، بعد از اونجا میخواد بره مشهد، اونجا هم قصد اقامه عشرت ایام بکنه، عرف همه این مراحل رو میگه مسافره. عرف هیچ کجا نمیگه که این عنوان مسافر از او واقعا و موضوعا زائل شده. مسافره، مسافری است که قصد اقامه عشرت ایام کرده. آیا مقصود مرحوم سید یا اونهایی که میخوان بگن این قطع موضوعیه، این است که از باب تنزیل میخوان بگن کسی که اقامه عشرت ایام در یک جایی داره، این نازل منزله متوتنه. بگیم المقیم و عشرت ایام، این موضوعاً نازل منزله متوتنه. بگیم کسی که یه جایی 10 روز اقامه کرد، این شارع این رو نازل منزله متوتن قرار داده. خب وش بیایم اینطور بگیم، یه روایتی هم داریم که اگر کسی اقامه عشرت ایام در مکه کرد، این به منزلت اهل مکه. روایتی داریم. خب این مطلب هم قبلا این روایت رو هم ما بحث کردیم و تنزیل آیون دلیل میخواد. ما یک دلیل عامی که بگه المقیم و متوتنون نداریم. بله این روایت میگه اگر کسی به داخل مکه اونجا اقامه عشرت ایام بکنه، این به منزلت اهل مکه. این روایتم رو یا فقها ازش اعراض کردن یا اگر بپذیرن در مورد خصوص مکه است، و اما دیگه در جاهای دیگه در بلاد دیگه این مطلب رو نمیگن. علاوه در خصوص مکه هم باز فقها بر طبقش عمل نمی کنن. یعنی حالا اگر کسی بره، الان افرادی که از ایران میرن برای حج، اگر 10 روز قصد اقامه عشره کردن در مکه، رفتن برای عرفات، حالا اون زمان فاصله مسافت شرعی بوده بین مکه و عرفات، الان باز میگن مسافت شرعی نیست، الان مکه خیلی توسعه پیدا کرده، ولی رو فرض این که مسافت شرعی بوده، خب میرفتن عرفات و منا و بعد 2 مرتبه برمیگشتن مکه، حکم مسافر رو دارن، باز باید نمازشون رو شکسته بخوانن. نمیشه گفت چون اینا قبلا 10 روز در مکه اقامه کردن، این به منزلت اهل مکه و اونجا به منزلت الوطن باشه. لذا این احتمالم منتفیه، یعنی مقیم به اقامه عشرت ایام حقیقتا عنوان متوتن رو نداره، تنزیلنم عنوان متوتن رو نداره. نتیجه این است که ما میخواییم بگیم آقا اینجا قطع حکمیه، اسانی من القواطع که اقامه عشرت ایامه قاطع حکمیه. قاطع حکمی معالش به تخصیص ادله است، یعنی ادله داریم که هر کسی که سمانیت فراسخ رفت باید نمازش رو شکسته بخواند. این ادله روایات اقامه عشرت ایام میاد مخصص این ادله قرار میگیره، میگه اگر یه مسافری باید نمازش رو شکسته بخونه در یک جایی قصد اقامه عشرت ایام کرد، اینجا نمازش رو باید تمام بخونه. پس اولین نکته این است که اینجا قطع حکمیه. اون قاطع موضوعی بود، یعنی اگر یه مسافری در اثناء سفرش به وطن خودش رسید، وطن موضوعاً سفر رو قطع میکنه. نه چی؟ رو مبنای مشهور دارم عرض میکنم، رو مبنای مشهور که موضوع رو سفر عرفی میدونن، رو مبنای مشهور که موضوع رو سفر عرفی میدونن، کسی که به وطنش میرسه وطن میشه قاطع موضوعی برای سفر عرفی. ما در بحث صلات مسافر از اول گفتیم سفر عرفی میزان نیست، میزان سفر شرعیه، اون وقت اینم باز میشود قاطع حکمی. در خصوص مکه است او، و بس در جاهای دیگه چی؟ دیگه ربطی نداره، پس جاهای دیگه میشه تخصیص دیگه، یعنی عنوان قطع موضوعی نداره. اگر روایت بپذیریم تنزیل فقط در خصوص مکه پذیرفته میشه. خب این اولین مطلب که روی مبنای مشهور وطن قاطع موضوعن و اقامه عشرت ایام قاطع حکمن، اما رو مبنای ما در هر دوش میشه قطع حکمی. خب حالا مطلب دوم، هم مرحوم امام هم مرحوم سید در عروه میفرمایند که این اقامه عشرت ایام را یا قصد او رو بکنه، میگن بنام این است که 10 روز بمونم اینجا، ازش بپرسن میدونی 10 روز میمونی؟ میگه نمیدونم، ولی چنین قصدی رو دارم. یا میفرمایند اگر قصد هم نکند، علم به اقامه عشرت ایام کفایت میکنه. خب این مطلب مهمیه، آیا در باب اقامه عشرت ایام از اول ما باید علم داشته باشیم به این که 10 روز میمونیم؟ میفرماید نه. کسی که قصد کند میگه من میخوام بمونم اینجا، اما حالا بعدن اتفاقی بیفته عرض میشود او نمیدونه چه میشه، یا اون طرف قضیه اگر کسی علم دارد ولو خودش قصد اقامه عشرت ایام نداره، مثل یک کسی که بردنش در یک جا زندانش کردن، این خودش قصد این که 10 روز بمونه نداره، بنا هم داره هر زمانی بتونه از اینجا فرار کنه بره، ولی میدونه که نمیتونه فرار کنه، میدونه، یعنی میدونه که 10 روز میمونه اینجا، علم به همین عشرت ایام کافیه. خب حالا دلیل بر این مطلب چیه؟ ببینید آقا این روایاتی که اینجا داریم اکثرش مسئله قصد و جعزم و نیت و اینهاست. در همین ابواب صلات مسافر باب 15 باب و ان المسافر اذا نول اقامه عشرت ایام وجب علیه الاتمام فی الصلاه و الصیام، دیگه صاحب وسائل هم چیزی رو به نام علم و یقین رو در عنوانش نیاورده. اون وقت این روایات مثلا ببینید از امام علیه السلام سوال میکنه که سألته عن الرجل یدرکه شهر رمضان فی السفر فیقیم الایام فی المکان علیه صومون، کسی در حال سفر مواجه میشه با ماه مبارک رمضان، یه مدتی در یک جای میمونه، این باید روزه بگیره یا نه؟ قال الله حتی یجمع علی مقام عشرت ایام و اذا اجمع علی مقام عشرت ایام صام و اتم الصلاة، اگر 10 روز قصد کرد. یا بعضی از روایات عرض می شود که حضرت فرماید اذا قدمت ارزن و انت ترید و ان تقیم بها، ترید و اذا، حالا من دیگه مضمون عبارات می خونم اصلا روایاتش از حد استفاضه‌ام بالاتره، حدود شاید 20 روایت، بله 20 روایت صاحب وسائل آورده. البته بعضی از روایاتش هم کلی داره که عرض میکنم برای کدوم روایته. داره ازا اتیت بلدتن فازمعت، ازمعت یعنی قصدت، ازمت، انشئت فن والمقام اشرا، اگر خواستی مقام رو ده روز نیت کن، و ان لم تنو المقام فقصر. خب اینا اکثر روایات محور رو برده روی قصد عشرت ایام. خب قصد عشرت ایام ولو علم نداره به این که میمونه یا نه، میگه نمیدونم اما نیت رو دارم. پس مسلم اگر کسی نیت عشرت ایام کرد، این موضوع برای تمام خوندن نمازه. حالا اون روایتی که ازش یقین استفاده میشه کدوم روایته؟ روایت نهمه، صحیحه زراره است، عن ابی جعفر علیه السلام، این صفحه 500 این وسائل جلد هشتم، کتاب الصلاة ابواب صلاة المسافر باب 15 حدیث نهم، عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال قلت له ارأیت من قدم بلدتن الى متى ينبغي له ان يكون مقصرا و متى ينبغي له ان يتم، چه وقتی نماز قصر بخونه، چه وقتی نماز تمام بخونه. فرمود اذا دخلت ارزن فایقنت ان لك بها مقام عشرت ایام، ایقنته داره. این روایت نهم تعبیر به یقین داره. اون وقت اینجا این ایقنته اطلاق داره، این روایت ایقنته مختارن یعنی بل اختیار، ایقنته مکرهن یا ایقنت بالاسترار، هر کدوم از اینها باشه این موضوع برای تمامه. اینجا در حاشیه عروه مرحوم محقق عراقی ایشون فقط یک تأملی داره، مرحوم محقق عراقی در حاشیه عروه می‌فرماید که فی در جلد سوم این عروه‌های چاپ جامعه مدرسین که حواشی مراجع رو داره صفحه 478، فیه ایزن التأمل السابق الجاری فیه فی المسافة الموجبة للقصر من کفاية مطلق اليقين في المقام. مرحوم آزیای عراقی می‌فرماید مطلق الیقین رو ما نمی‌تونیم بگیم کافیه. می‌فرمان قبلا در این بحث کسی یقین دارد این 8 فرسخ رو طی می‌کنه. خب مثلا یه آدمی رو دست و پاشو بستن انداختنش توی ماشین، داره این ماشین میره بدون اینکه خودش نیت سمانیت و فراسق کرده باشه، اما میدونه که بعد از نیم ساعت دیگه از سمانیت و فراسق هم رد شده. خب اونجا مشهور میگفتن فرقی نمی کنه، طی مسافت، ولو ان اکراهن، ولو ان اضطرارن، لازم نیست ان اختیارن باشه. منتها مرحوم آغازی ها اونجا مشهور مخالفت کرد، می‌فرماید همانطوری که اونجا ما مطلق الیقین را کافی ندونستیم، اینجا هم همینطوره. اینجا در این که کسی از روی اکراه ببرنش یک جا در یه جا حبسش بکنن، میدونه در اینجا الان در روز هست دیگه، چه بخواد چه نخواد، میفرماد این کفایت نمیکنه. یحتاج و الی الاختیار، باید اختیار در اینجا ولو بال به واسطه. یعنی وقتی هست که میگم آقا من دارم دنبال این کاروان میرم، اختیار من اختیار رئیس کاروانه، او مانعی نداره. رئیس کاروان، خب این مطلب خیلی آقایون در حج اتفاق میافتاد و مردم هم سوال میکردن، میگفتن اون روزی که ما آمدیم مکه رئیس کاروان گفته ما 10 روز میمونیم، خب ما تابع ایشون شدیم. اما حالا میگه نه، مشکلی پیش اومده، باید روز هفتم برگردیم همه، حالا چه کار کنیم ما؟ ببینید بالاخره از ادله استفاده میشه، همینطور که الان خوندیم در روایات، هم مجرد القصد کفایت میکنه، قصد اقامه 10 ایام، هم یقین به اقامه 10 ایام. خب حالا آیا اگر کسی ظن به اقامه 10 ایام داره کافیه یا نه؟ جواب این است که کافی نیست. چرا؟ چون اولا ظن در موضوعات رو مبنای مشهور حجت نیست. بله ما ظن در موضوعات حجت میدونیم، رو مبنای ما حجته، ولی ثانیاً اینجا دیگه در موضوعش ایغنته آمده، یعنی این یک موضوعی است که شارع در خصوص این موضوع یقین را لازم میدونه، میگه ایغنته. اگر شارع این یقین موضوعی رو نمی آورد در اینجا، ما میگفتیم که آقا زن کفایت میکنه رو مبنایی که داریم که زن در باب موضوعات کافیه. خب چی؟ نه دیگه فایده نداره، اینجا جایی که بیانه بیاد و این حرفا نیست، این خودش از روایات استفاده میشه. یا قصد جدی باید داشته باشه بر اقامه 10 ایام، یا باید یقین داشته باشه، بقیه امور ما کفایت نمی کنه. خب حالا نکته بعد این است که 10 ایام متوالیات، 10 روز پشت سر هم. خب این کلمه متوالیات که تو روایت نیامده البته، منتها روی اون قاعده‌ای که اگر در یک کلامی زمان در اونجا عکس شد، ظهور در توالی داره. مثلا اگر خود عقلا همین رو میگن، اگه یه طبیبی به مریضش گفت اگر تو 10 روز این دارو رو بخوری خوب میشی، خب این ظهور در این داره متوالیان بخوره. اگر میگیم اقل هی سلاسه، سلاست و ایام، یعنی متوالیتن، اینجا هم ظهور در توالی داره. این بحثی نداره که باید این 10 روز متوالی باشه. منتها بحث مهمی که در اینجا واقع شده این است که این 10 ایام آیا مراد یوم در مقابل لیله؟ که اگر گفتیم بله مراد یوم در مقابل لیله، یوم در مقابل لیله یعنی از طلوع حالا شمس یا فجر تا طلوع غروب تا مغرب، که حالا اون طرف اولش هم رو بعدن بحث میکنیم، این محدوده. که در نتیجه این میشه که این آدم باید قصد داشته باشه 10 تا از این روزها باشه، اون وقت 10 ایام میشه 10 روز و 9 شب، چون وقتی متوالیات هم باشه 9 شب درش داخل میشه. نتیجه این میشود که ملاک برای تمام خوندن نماز 10 روز و 9 شبه، بنابراین که این یوم در مقابل لیل باشه. احتمال دوم این است که بگیم نه این یوم عمه هم یعنی 24 ساعت، عشرت ایام یعنی 10 تا 24 ساعت. خب عرض میکنم که در مورد کلمه یوم ظهور در همون معنای اول داره و در بعضی از آیات قرآن سبع لیال و ثمانیت ایام استعمالات یوم در همین فاصله زمانی بین حالا شم طلوع شمس و غروب شمس یا طلوع فجر و غروب شمسه که حالا در مبدأ یوم هم اختلافی که عرض میکنم. ما وقتی به کلمه یوم در استعمالات مراجعه میکنیم، یوم اعم از یوم و لیله نیست دیگه. نمیشه در مورد یوم و لیل بگیم الیوم و لیل کر فقیر و الغنی کر فقیر و المسکین از اجتماع افترقا و از افترقا اجتماع. نه، مراد این نیست. یوم یعنی همون نهار، یعنی همون روز، شامل شب نمیشه. تو روایات هم اومده این قصد کند عشرت ایام، پس این در مقابل لیله، 10 روز و 9 شب. خب چی آقا؟ نه دیگه متوالیاته، نمیشه. باید این 9 شبش هم باشه، برای اینکه اگه شب نبود در اونجا باز این روزها متوالی نمیشه، یعنی اقامه صدق نمی کنه دیگه. مگر اینکه کسی بگه نه اگر روز کسی در یه جا بود شبم نبود باز صدق اقامه میکنه. حالا این در فروع اقامه اینا رو عرض میکنیم انشالله. خب بحث دیگری که در اینجاست عرض میکنم که خب پس اینجا امام فرمودن مرحوم سیدم دارن که عرض میشود که اللیال المتوسطه داخلتون فل عشره دون اللیلت الاولا والاخیره فتکفی عشرت و ایام و تسع و لیاله، 10 روز و 9 شب کفایت میکنه. بحث مهم این است که حالا مبدأ روز از کیه؟ آیا مبدأ روز رو ما بگیم از طلوع شمسه؟ بگیم آقا روز یوم از طلوع شمس شروع می شود تا غروب شمس تا استتار قرص، یا روز از طلوع فجر است؟ خب اگه این باشه بین طلوع فجر و طلوع شمس 1.5 ساعت فاصله است، زمان بیشتری میشه. مبدأ روز چیه؟ خب این بحث رو در بحث اوقات صلوات یومیه و نوافل اونجا بحث میکنن، مخصوصا وقتی میرسن به این که آقا نیمه شب چیه، اونجا بحث میکنن که آقا مراد از روز چیه، مراد از لیل چیه. میگن آقا وقتی که خورشید در این دائره‌ای که مدار حرکت خورشید هست، اون مقداری که رؤیت میشه عنوان روز رو داره، اون مقداری که خورشید رؤیت نمیشه عنوان شب رو داره، اون قوسی که انسان در اون قوس خورشید رو میبینه روزه، وقتی خورشید به قوس دوم، به 12 ساعت دوم رسید، میشه شب. البته این اختلاف داره، گاهی اوقات نیم ساعت کم و زیاد قوس روز و قوس شب فرق میکنه. کلمه یوم رو مرحوم آقای خویی قدس سره در همون بحث نیمه شب و همچنین در همین بحث در اینجا اصرار دارن که مبدأش از طلوع شمسه. میگن اصلا هم عرف، هم استعمالات، هم واقع فلکی، روز یعنی وقتی که خورشید پیداست، وقتی خورشید طلوع میکنه روز شروع میشه، وقتی خورشید غروب میکنه روز تمام میشه. پس قبل از طلوع شمس، ولو ما طلوع فجر رو داریم، اما او عنوان روز رو نداره. لذا مبدأ رو از اونجا میگیرن. امام مرحوم سید در اینجا متعرض این نشدن که مبدأ روز چیه. باز در جاهای دیگر فقه عمدتا وقتی میگن روز، همون طلوع شمسه، از طلوع شمس تا غروب شمس. نه لیل میدونن نه روز میدونن، میگن نه از قوس لیلی نه قوس صبح، بله یه چیز دیگه یه، بله نه شب نه روزه، بله اون ما بین طلوعین رو نه شب میدونه ایشون نه روز میدونه. بله حالا عرض میکنم این نتیجه فرمایش ایشون رو عرض میشود که امام رضوان الله تعالی علیه در اینجا میگن مبدأ روز از طلوع فجر ثانیه. فجر ثانیه هم فجر صادقه، چون یک فجر اول داریم که فجر میاد و زائل میشه، لذا چون زائل میشه چون فجر کاذب، بعد دوباره یک فجری به وجود میاد، یک ضوئی به وجود میاد و او هی استمرار پیدا میکنه تا طلوع شمس، او رو میگن فجر صادق. میفرمان مبدأ عبارت از همین طلوع فجر صادقه. حالا این جلد 11 شرح عروه آقای خویی رو ببینید، صفحه 189، ایشون اونجا مفصل بحث کرده این رو و کلمات دیگران رو هم ببینید تا انشالله روز یعنی فردا چهارشنبه دنبال کنیم بحث رو. و صلی الله علی محمد و آله.